ترانه حاج خانم با صدای احمد آشورپور میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. در این بخش از اونجایی که کمیساریه عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که شمار آوارگان سوری تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً به 700 هزار نفر خواهد رسید، گفتگوی خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم در همین بخش و همچنین در مورد تحولات سوریه نیز با او به گفتگو خواهیم پرداخت. اجازه بدید که نخست در آغاز این بخش مطابق معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان منوی و امیدوار باشیم که تماس ما با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار خواهد شد.
با درودی دوباره. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد لزوم شفاف سازی ایران پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش با یکدیگر گفتگو کردند. خانم اشتون که روز پنجشنبه در سازمان ملل و در پی گفتگو با وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 سخن میگفت، تاکید کرد طرح جدیدی برای آغاز مذاکرات ارائه شد که همه کشورها در مورد آن توافق کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت تعیین خط قرمز در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد. وزیران خارجه ایران و آرژانتین روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و در مورد موضوع حمله سال 1994 به مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس گفتگو کردند. دو طرف توافق کردند تا رسیدن به یک راه حل کامل در این زمینه به گفتگو ادامه دهند. همچنین توافق کردند در ماه اکتبر نشستی را در ژنو برگزار کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن حملات علیه روزنامه شرق و بازداشت علی اکبر جوانفکر مدیر عامل ایرنا آنچرا جو رعب و وحشت ایجاد شده از سوی رژیم و رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران خواندند محکوم کردند. و قیمت دلار در بازار آزاد تهران روز پنجشنبه بار دیگر سیر صعودی داشت و ساعتی از روز از مرز 2700 تومان گذشت.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. ارتباط ما با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری برقرار شده. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم.
حالا سلام و صبح به شما و همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که شمار آوارگان سوری تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً به 700 هزار نفر خواهد رسید. بنابراین اعلام، وضعیت آوارگان سوری اکنون به چه صورتیه؟
بله خانم روانشو، تعداد آوارگان سوری روز به روز در کشورهای همسایه سوریه در حال افزایش است. 4 کشور همسایه سوریه هستند: ترکیه، عراق، لبنان و اردن که پذیرای آوارگان سوری هستند. قبلا کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل پیش بینی کرده بود که شمار آوارگان تا پایان سال جاری میلادی به حدود 185 تا 200 هزار نفر برسه، اما با توجه به روندی که هفته‌های پیش طی شده و گاهی فقط به ترکیه در یک 24 ساعت بین 1000 تا 2000 نفر میرفتن فرار میکردن از سوری‌ها، شمار آوارگان در حال حاضر به مرز 300 هزار نفر رسیده و با شدت گرفتن خشونت‌ها کمیساریای عالی امور پناهندگان پیش بینی کرده که احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی که 3 ماه بیشتر ازش باقی نمونده شمار آوارگان سوری در کشورهای همسایه سوریه به مرز 700 هزار نفر برسه.
آقای جزایری، مخالفان بشار اسد هم اعلام کردند که جنگ نهایی رو برای آزادسازی حلب از دست نیروهای دولتی آغاز کردند. وضعیت درگیری‌ها در حلب اکنون چگونه است و آخرین آماری که از تلفات در سوریه روز چهارشنبه اعلام شده چه است؟
روز گذشته عملیاتی را ارتش آزاد سوریه، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد، آغاز کردند. این عملیات همراه با تکفیری که از مساجد حلب برخاست شروع شد. مخالفان گفتند که این جنگ پایانی حلب خواهد بود. به طور مثال ابو فارس که از فرماندهان یکی از گردانهای مخالفان گفته که حلب رو در این جنگ یا به طور کامل از دست نیروهای دولتی خارج می‌کنیم یا در این جنگ شکست می‌خوریم. مخالفان میگن روز پنجشنبه منظم ترین و سازماندهی شده ترین عملیات خودش رو علیه نیروهای دولتی به انجام رسوندن در شهر حلب و پیروزه های بزرگی به دست آوردن، اما در مقابل تلویزیون دولتی زیرنویس های به طور فوری پخش میکرد که در اونها اعلام میکرد که نیروهای دولتی تروریست ها یعنی همون مخالفان رو با شکست های جدی مواجه کرده. متاسفانه به خاطر عدم حضور خبرنگاران مستقل دریافت اخبار صحیح هنوز به طور کامل ممکن نیست، اما حلب وضعیت جنگی فوق العاده ای داره الان و شمار کشته شدگان روز گذشته به مرز 100 نفر رسید در سراسر سوریه.
آقای جزیری، با توجه به اینکه فرصت کم داریم از برخی سوال‌ها چشم می‌پوشیم، اما سوالی که حتما باید ازتون بپرسم و مطرح کنم اینه که نخست وزیر ترکیه از روسیه، چین و ایران به دلیل حمایت از نظام بشار اسد انتقاد کرده. مهمترین سخنان آقای اردوغان در این باره چه بوده؟
آقای اردوغان با شبکه NTV ترکیه مصاحبه کرده، گفته که عامل اصلی شکست تمام راه‌حل‌ها روسیه هست به خاطر وتویی که در شورای امنیت اعمال میکنه و به خاطر کمک‌هایی که از نظام بشار اسد به نظام بشار اسد میکنه. گفته که روسیه به جای حمایت از سوریه از جنگ و کشتار در این کشور حمایت میکنه. چین رو متهم کرده که در این راستا در کنار روسیه وای میایسته و در مورد موضع ایران گفته که موضع ایران نامفهوم هست و فقط در حال کمک به ادامه جنگ و کشتار در سوریه است.
آقای جزائری، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا بود در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ما میهمان صبحانه با خبر هستید. بریم به سراغ گزارشی دیگر. با افزایش نگرانی‌ها و گمانه‌زنی درباره احتمال درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران، تحلیلگران بسیاری بر واکنش کشورهای منطقه به چنین جنگی تمرکز کردند. چندی پیش یک مقام اسرائیلی گفته بود که این درگیری ممکن است به فسخ پیمان صلح اسرائیل با برخی کشورهای عربی بیانجامد. حال یک تحلیلگر پیشین وزارت امور خارجه آمریکا از تأثیر این درگیری احتمالی بر اوضاع پاکستان و افغانستان میگوید. چکیده ای از این تحلیل که در نشریه نشنال اینترست منتشر شده رو از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
ماروین واینباوم، مدیر بخش خاورمیانه انستیتوی مطالعات پاکستان، بر این باور است که واکنش‌ها در کشورهای مسلمان نسبت به انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر مسلمانان تنها یک پیش‌پرده از آن چیزی است که در صورت درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل در این کشورها شاهد آن خواهیم بود. او می‌نویسد که در صورت بمباران ایران واکنش‌ها بسیار وسیع و گسترده‌تر خواهد شد و به نظر او بدون در نظر گرفتن نقش آمریکا در چنین حمله‌ای، این کشور مهمترین هدف معترضین خشمگین خواهد بود. از همین روز که در ادامه این تحلیلگر پیشین وزارت خارجه آمریکا به تأثیر این درگیری احتمالی در افغانستان و پاکستان می‌پردازد. او می‌نویسد که این دو کشور دهه هاست که با چالش‌های داخلی خود چنان دست و پنجه نرم می‌کنند که آنطور که باید درگیر رخدادهای اخیر خاورمیانه نشدند و اگرچه مثلا مردم پاکستان همواره درباره حقوق فلسطینی‌ها سخن می‌گفتند، اما عموماً متمایل به غرب بودند. همچنین افغانستان که در دهه 70 میلادی به کمک‌های آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق احتیاج داشت، آنطور تحت نفوذ سایر کشورهای مسلمان نبود. اما واینباوم بر این باور است که سه دهه حرکت‌های جهادی این دو کشور را به همسایگان عرب و مسلمان خود نزدیک کرده است. همچنین جنگ علیه ترور که پس از 11 سپتامبر توسط غرب آغاز شد، به جای آنکه حرکتی بر ضد تروریسم قلمداد شود، بیشتر حرکتی ضد اسلامی و مسلمانان تصور شد. از همین رو در صورت حمله اسرائیل به ایران، وضعیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی در افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. از تظاهرات مردمی تا دشواری کمک رسانی به نیروهای مستقر در افغانستان. همچنین تحرکات ستیزجویان طالبان در آن کشور به شدت افزایش خواهد یافت. موضع‌گیری حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز در این باره ممکن است به فسخ توافقنامه‌های این کشور با آمریکا منجر شود و همچنین اگر فرصتی برای صلح با طالبان باشد، به حاشیه رانده خواهد شد. نویسنده این مقاله در نشنال اینترست پس از اوضاع افغانستان به وضعیت پاکستان در صورت حمله احتمالی می‌پردازد و می‌نویسد که خشم و اعتراض در پاکستان بهتر از افغانستان سازماندهی خواهد شد و تندروها قوی‌تر خواهند بود. این وضعیت همچنین به افزایش محبوبیت و مقبولیت گروه‌های ستیزجو در میان مردم خواهد انجامید. واینباوم می نویسد که از آنچه که دولت پاکستان احتمالاً در موضع‌گیری نزدیک به غرب خواهد بود، می تواند به کاهش محبوبیت و از دست دادن قدرت حزب حاکم نیز منجر شود. این تحلیلگر در ادامه می افزاید که بروز چنین موقعیت‌هایی در این دو کشور به جنگ داخلی در افغانستان و جدایی قومیت‌ها و تجزیه طلبی در پاکستان منجر خواهد شد و از این روز که به باور او واشنگتن باید بسیار دقیق به تصمیم خود برای همراهی با اسرائیل در یک جنگ احتمالی علیه ایران بیاندیشد. ماروین واینباوم تحلیل خود را این گونه به پایان می‌برد که سیاستمداران آمریکایی باید به همتایان اسرائیلی خود یادآوری کنند که امنیت آن کشور در بازه طولانی‌تری از زمان احتیاج به آمریکایی قوی دارد و اگر اسرائیل تصمیم به حمله جدی بگیرد و این حمله نفوذ و قدرت آمریکا را تحت شعاع قرار دهد، امنیت اسرائیل نیز متزلزل خواهد شد.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که برخی از روانشناسان نبوغ هنری رو یه چیزی در مایه جنون یا همسایه جنون میدونن. امروز هم نمایشگاه آثار یک نقاش آلمانی با عنوان جنون مشترک در تهران افتتاح میشه. حالا به نظر شما شنوندگان خوب ما چه آثاری در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟ بریم و سری بزنیم به میهمان هر روزه صبحانه با خبر، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز. روز جمعه است، روز تعطیل هست در ایران و وقت خوبی است که آدما با خانواده هاشون باشن، به برنامه های نریسته شون برسن، دوستاشون رو ببینن و اگر فرصتی بکنن به فضاهای فرهنگی سر بزنن و با موج هایی که در فرهنگ ایران هست آشنا بشن.
خب آقای سرکوهی، از جنون مشترک و افتتاحش در تهران بگید برامون.
نمایشگاهی که اشاره کردین عنوانش هست همونطور که شما گفتین جنون مشترک. آثار مارتین ورتمن، یکی از هنرمندان معاصر آلمان، در این نمایشگاه عرضه میشه که این هنرمند در برلین زندگی میکنه و حالا در گالری اعتماد نمایشگاهی گذاشته که امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه چند اثر حجمی هستش که یکیش از ماشین الماس تنفس، دستگاهی است که او ساخته با بهره گیری از وسایل آزمایشگاهی که این دستگاه رو میسازن، که اصل دستگاه این هستش که برای جدا سازی کربن از بازدم و دیلان به الماس زیر فشار به اصطلاح استفاده میشه، اما او سعی کرده که اون رو ارائه بده و در این حال یک برداشت هنری القا بکنه. مجموعه از آثار چاپ چوب او هم هستش که در این نمایشگاه عرضه میشه، همچنین تعدادی از مجسمه های مارتین ورتمن و تعدادی از چیدمان های بزرگ او در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. خوب است که آدم ها به این نمایشگاه سر بزنن تا با آثار یکی از هنرمندان آلمانی آشنا بشن. این نمایشگاه تا 18 مهر ماه هم ادامه داره.
دو نمایشگاه هم آقای سرکوهی با عنوانهای قطعنامه و خواب هم امروز افتتاح میشن. درباره این دو نمایشگاه چه خبرهایی میتونید در اختیارمون بگذاریم؟
نمایشگاهی که با عنوان قطعنامه امروز در گالری والی افتتاح میشه، آثار آقای حامد صد ارهامی هستش که بیشتر تاکید داره بر اینکه اون ماهیت پاک انسانی رو نشون بده. نمایشگاهی که به عنوان خوابهای یک هنرمند امروز در گالری احسان افتتاح میشه، نقاشی‌های خانم شبنم منادیزاده است که گفته که با الهام از رویاها و که در خواب دیده این نقاشی‌ها رو خلق کرده، یا به گفته خودش سعی کرده که رویاهاش رو بر پرده نقاشی تصویر بکنه. این نمایشگاه تا 12 مهر ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، این تمام نمایشگاه هایی بود که من در جریان افتتاحشون بودم، اما میدونیم که روزهای جمعه روز افتتاح نمایشگاه هاست و نمایشگاه پشت نمایشگاه امروز افتتاح میشه. شما در مورد نمایشگاه های دیگه چه اطلاعاتی برام دارید؟
امروز نمایشگاه افتتاح خواهد شد از آثار نقاشی خط اسدالله کیانی در گالری شکو. 35 اثر هستش که هنرمند کوشیده است که با نوشتن یا در واقع با نقاشی حروف از معنی آنها بگذره و فرم هایی رو که در حروف وجود داره کشف بکنه. این نمایشگاه تا 12 مهر ماه ادامه داره. نمایشگاه دیگری که افتتاح خواهد شد و عنوان بسیار جالبی داره، من یک سیب صورتی هستم، نقاشی های سعید مهیری است در گالری ساربان. 15 اثر خواهد شد و این جمله من یک سیب صورتی زندگی هستم رو ایشون بر اساس اون جمله مشهور ساخته که من میاندیشم پس هستم، جمله مشهور دکارت که او اما آمده به این صورت که تو میاندیشی من یک سیب صورتی هستم، و مرادش آن است که نشون بده که مفاهیمی که ما از غرب وارد میکنیم اونا رو از متن خودشون جدا میکنیم، اونا رو درست در نمیابیم، به جامعه ایرانی در میآوریم و یک تصویر کجدیسه از اون مفهوم اصلی ارائه میدیم. در روز 14 مهر ماه هم نشستی برگزار خواهد شد در گالری ساربان و بحث خواهد شد درباره این آثار. نمایشگاه دیگری که امروز افتتاح میشه اسمش هست یک خیابان دو عکاس در نگارخانه شیلا. این نمایشگاه عکسایی است از مهسا نعمت و نگین نصیری. خیلی جالب است که این عکسایی هستش که نه با دوربین های عکاسی و دوربین های رایج که در عکاسی ازش استفاده میشه، بلکه با دوربین هایی که روی گوشی های تلفن همراه نصب هست عکس گرفتن، و شاید جزء معدود مواقعی باشه که عکسایی که با تلفن های همراه گرفته شده در یک نمایشگاه ارائه میشه. همزمان با برگزاری این نمایشگاه کارگاهی هم برگزار خواهد شد، کارگاه آموزشی که عکاسی و ادیت با موبایل و امکان شناخت قابلیت های عکاسی با موبایل رو درس میده برای علاقمندان.
آقای سرکوی سپاسگزارم. شما فردا با برنامه فرهنگی دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا پس فردا یک شنبه خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.
حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. کاروان 55 نفره تیم‌های ملی جودوی ایران که عازم تایوان محل برگزاری مسابقات جودوی قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا بود، به علت تعلیق از نیمه راه به تهران بازگردانده شد. این کاروان که برای اخذ ویزا روز چهارشنبه به مالزی رفته بود تا از آنجا عازم تایوان شود، روز پنجشنبه به تهران بازگشت. کنفدراسیون جودوی آسیا قبلا ایران را به علت رعایت نکردن اساسنامه فدراسیون جهانی جودو و کمیته بین المللی المپیک مبنی بر عدم دخالت دولت در عزل و نصب رؤسای فدراسیون ها با تعلیق روبرو ساخته بود، ولی محمد علی راستگار رئیس فدراسیون جودوی ایران از وجود چنین نامه ای اظهار بی اطلاعی می کرد.
این نامه را هنوز رؤیت نکردم، اگه هم رسیده باشه، چون کی رسیده من چیزی هنوز ندیدم.
این در حالی است که تلویزیون جمهوری اسلامی خبر ارسال نامه کنفدراسیون آسیایی را 24 ساعت پیش از عزیمت تیم پخش کرده بود. محمد رضا رودکی عضو تیم ملی جودوی ایران نیز از تعلیق جودوی ایران پیش از سفر تیم خبر داشت و آن را تایید کرده بود.
نامه ای که از کنفدراسیون آسیا برای جودو و کمیته ملی المپیک اومده که حالا بنا به بعضی از مسائلی که اتفاق افتاده جودوی ایران تعلیقه.
بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه روز پنجشنبه پیگیری شد که در آن 3 تیم میزبان بدون پیروزی ماندند. سبای قم در قم مقابل دمش گیلان در یک بازی پرگل متوقف گشت 3-3 مساوی. ملوان هم در انزلی با 2 گل از سپاهان صدر جدولی شکست خورد و گهر درود در برابر نفت تهران در کرج بدون گل مساوی کرد تا نفت در مکان دوم جدول قرار گیرد. اما پرسپولیس تنها میزبانی بود که روز پنجشنبه پیروز شد. سرخپوش‌های پایتخت در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر در برابر تیم آلومینیوم هرمزگان با تکل مهدی مهدوی کیا پس از 70 روز طعم پیروزی را در لیگ برتر چشیدند و 1-0 برنده شدند. بردی که بازیکن با تجربه پرسپولیس مهدوی کیا از آن بسیار شادمان بود.
من خیلی خوشحالم که ما بعد از 70 تونستیم 3 امتیاز بگیریم و از نظر شرایط روحی روانی خیلی به تیممون کمک میکنه. گرچه امروز ما موقعیت زیادی داشتیم برای گلزنی، نشون داد که تیممون خیلی خوب بازی کرد.
اما از دیدگاه اکبر میساقیان سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان، تیمش مفت مقابل پرسپولیس بازنده شد.
راحت‌ترین بازی اونمون راحت‌ترین تیم گیر آورده بودیم. تیممون به خوبی بازی مفت فاختیم.
تیم آلومینیوم هرمزگان با این باخت به رده 16 جدول یعنی 2 تا مانده به آخر سقوط کرد و پرسپولیس خود را تا رده 13 بالا کشید. در حال حاضر بعد از سپاهان اصفهان، نفت تهران و سپاسی شیراز که اول تا سومند، تیم‌های سایپا، تراکتورسازی و استقلال در رده‌های 4 تا 6 قرار دارند. از 4 سرمربی پرتغالی حاضر در فوتبال ایران یکی خداحافظی کرد. آلبرتو کاستا سرمربی تیم صنعت نفت آبادان به دنبال نتایج ضعیف این تیم در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از سوی مدیر این باشگاه اخراج شد. تیم‌های ملی ایران، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس را هم سرمربیان پرتغالی رهبری می‌کنند. در انگلیس جان تری کاپیتان تیم فوتبال چلسی از سوی کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال این کشور به خاطر توهین نجات پرستانه به 4 جلسه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شد. جریمه نقدی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلیس $355,000 گزارش شده. جان تری در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در جریان مسابقه چلسی با کوینز پارک رنجرز به آنتون فردیناند، بازیکن سیاه‌پوست کوینز پارک رنجرز، توهین نژاد پرستانه کرده بود.
و خبرهای دنیای موسیقی رو از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل هر جمعه مرور میکنم بر اونچه که در طول هفته گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. هفته ای که آغاز شد همزمان بود با سالروز تولد استاد آواز موسیقی ایرانی محمد رضا شجریان. و حالا خبر دیگه اینه که خواننده 72 ساله در این آخر هفته بعد از 1 سال دوری از ایران به خونه برگشته. اتفاقا او در فرودگاه بین المللی تهران با استقبال اهالی موسیقی چون وحید تاج، محمد رضا درویشی و مجید درخشانی روبرو شد. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از قطعه دلشدگان با صدای محمد رضا شجریان بود. اما در همین هفته خبرهای منتشر شده بود که حکایت می‌کرد محسن چاوشی، خواننده پاپ ایرانی، برای همیشه از کشور رفته. تا 2 روز گذشته هم سایت رسمی و وبسایت هواداران این خواننده بسته شده بود و به این شایعات دامن می‌زد. با این حال دیروز وبسایت رسمی محسن چاوشی راه افتاد و در اون نوشته شده که چاوشی در ایران و قصد ترک کشور رو هم نداره. نام چاوشی 33 ساله 9 ساله که در موسیقی ایران مطرحه. او تا به حال 8 آلبوم داده، از جمله کارهای معروفش آهنگهایی که برای فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی ساخته و خونده. به آهنگ سنگ صبور، یکی از همین آهنگهای فیلم سنتوری، گوش میدیم.
رفیق من سنگ صبور غم ها، به دیدنت بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا.
اما مروری کنم بر کنسرت های این هفته. مهمترین اجرا به عقیده خیلی ها شاید کنسرت سیاوشه، گروهی به خوانندگی همایون شجریان و به همراهی برادران پورناظری که از 4 شنبه در برج میلاد تهران به روی صحنه رفتن و تا فردا هم اجراهاشون ادامه داره. اما به غیر از این از سه‌شنبه گروهی از کودکان بی سرپرست از مشهد در فرهنگسرای نیاوران تهران اجراهای خودشون رو در هر شب برگزار کردن که امروز آخرین اجراهای اونها برگزار میشه. چهارشنبه مازیار فلاحی خواننده پاپ در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد به روی صحنه رفته و دیشب در همینجا مهدی مدرس دیگر خواننده پاپ اجرا کرده. و دیروز در تالار وحدت کنسرت موسیقی آذری و مازندرانی به نفع زلزله زدگان آذربایجان برگزار شد. و اشاره بکنم به اجرایی که امروز برگزار میشه، گروه آراز با خوانندگی رحیم شهریاری در اریکه ایرانیان تهران به اجراهای دو شبه خود در این سالن پایان میده. گروه کالیوه به سرپرستی سارا احمدی امشب دومین و آخرین اجرای خودش رو در تالار رودکی به روی صحنه میبره، درست مثل گروه موسیقی سنتی سپندار به سرپرستی نوید توسلی که امشب در برج آزادی اجرا میکنه. به غیر از اینها گروه همایون به سرپرستی حسین پیرنیا و خوانندگی فاضل جمشیدی در تالار وحدت کنسرت داره. اونها یاد و خاطره بهرام سارنگ رو قرار زنده کنند. بهرام سارنگ خواننده سرشناس موسیقی ایران بود که شهریور ماه امسال وقتی فقط 61 ساله بود درگذشت. با هم به قطعه سلسله موی دوست از بهرام سارنگ گوش میدیم.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، بس که شدم سالها معتکف
پیش از این که ادامه برنامه صبحانه با خبر رو بشنویم، با هم به آهنگی از ستار خواننده محبوب موسیقی ایران گوش بدیم. خواننده‌ای که امشب در تورنتو در کانادا به روی صحنه میره در کنسرتی که درآمدهاش به زلزله زدگان آذربایجان شرقی هدیه میشه. به آهنگ شازده خانوم با صدای ستار گوش میدیم. آهنگی ساخته منوچهر چشم‌آذر با ترانه محمد صالح علا.
تموم شعرام خط خطی، پیش شما شازده خانم منم فقیر پاپتی. غرور و بردار و ببر، دلم میگه دلم میگه، غلامی رو به جون بخر، دلم میگه دلم میگه. شازده خانم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. شازده خانم چه خاکی و چه بیریا، به منزل خدا آمدی خدا آمدی خدا آمدی. عجب عجب چه رنگ و چه بلا شده، دل پدر سوخته ام باور کنید ز شوقتون اشکی شده، چشم به در دوخته ام. شازده خانوم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. شازده خانوم چه خاکی و چه بیریا، به منزل خدا آمدی خدا آمدی خدا آمدی.
بگی عاشقیم و خدمتتون عرض میکنم. واسه فرار از دلم دو پا دارم دو پا دیگه قرض میکنم. شازده خانوم قابل باشم باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی.
بله و شما هم به بخش سوم صبحانه با خبر خوش آمدید عزیزان. سپاسگزاریم که از آغاز این مجله احتمالاً ما را همراهی کردید و به اونایی که تازه وارد شدن و تازه به ما پیوستن صبح بخیر میگیم. در این صبح جمعه پاییزی عزیزان، کیان منوی همکارم اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
خانم آقایان با درودی دوباره. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد لزوم شفافسازی ایران پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش با یکدیگر گفتگو کردند. خانم اشتون که روز پنجشنبه در سازمان ملل و در پی گفتگو با وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 با خبرنگاران سخن می‌گفت، تأکید کرد طرح جدیدی برای آغاز مذاکرات ارائه شد که همه کشورها در مورد آن به توافق رسیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت تعیین خط قرمز در برابر فعالیت هسته‌ای ایران تاکید کرد. آقای نتانیاهو که هنگام سخنرانی خود از یک تصویر و قلم قرمز استفاده می‌کرد گفت که در غنی‌سازی اورانیوم و ساخت بمب اتم 3 مرحله وجود دارد و ایران در حال حاضر در مرحله دوم این مسیر قرار گرفته است. وی گفت در این زمان که دیر هم شده است، تنها یک راه مسالمت‌آمیز برای ممانعت از دستیابی ایران به بمب اتم وجود دارد، اینکه خط قرمز روشنی در برابر برنامه تولید سلاح اتمی ایران قرار دهیم. قیمت دلار در بازار آزاد تهران روز پنجشنبه بار دیگر سیر صعودی داشت و ساعتی از روز از مرز 2700 تومان گذشت. با این حال بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی که بانک مرکزی ایران دایر کرده و ارزهای خارجی را اندکی پایین‌تر از بازار آزاد می‌فروشد تا ظهر پنجشنبه حدود 2400 تومان بود. وزیران خارجه ایران و آرژانتین روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و در مورد موضوع حمله سال 1994 به مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس گفتگو کردند. دو طرف توافق کردند تا رسیدن به یک راه حل کامل در این زمینه به گفتگوهای خود ادامه دهند. دو طرف همچنین توافق کردند در ماه اکتبر نشستی را در ژنو در این خصوص برگزار کنند و گفتگوها را با سازوکاری پیش ببرند که با قوانین حقوقی دو کشور در تناقض نباشد. و زندانیان وابسته به گروه‌های اسلامگرای شبه نظامی در پی یک شورش کنترل زندانی را در تکریت در عراق در اختیار گرفتند. در درگیری خشونت‌آمیز میان نگهبانان و زندانیان در این زندان شماری از آنها موفق به فرار شدند. هنوز مشخص نیست درگیری از خارج از زندان آغاز شده و یا اینکه آغاز شورش از داخل زندان بوده است. و ناکولا باسلی ناکولا، مردی که گفته شد فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان را ساخته است، در پی حکم دادگاهی در لس آنجلس به اتهام نقض قوانین آزادی مشروط از زندان بازداشت شد.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و تازه ترین خبرها و نخستین گزارش این بخش. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 پنجشنبه شب به وقت نیویورک در مورد طرحی برای آغاز مجدد مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش به توافق رسیدند. این کشورها اعلام کردند که خواستار پیشنهادهای به مراتب بهتر از پیش از سوی جمهوری اسلامی هستند. توافقنامه شب گذشته در حالی به دست آمد که به رغم خواسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، ایالات متحده و دیگر طرف‌های مذاکره با جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه گفتگو و پیمودن راه‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران اصرار دارند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش مرداد میردامادی همکارم بشنوید.
مذاکرات پنجشنبه شب در سطح مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 و با هدایت کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاسی برگزار شد و بیش از 90 دقیقه به طول انجامید. سپس وزرای خارجه این کشورها یعنی بریتانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین به علاوه آلمان به این مذاکرات ملحق شدند تا این گفتگوها برای بیش از 30 دقیقه دیگر ادامه یابد. آنگونه که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که در مذاکرات حاضر بود در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد، داشتن موضعی واحد در برابر ایران و اینکه 5+1 برای عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای با یکدیگر اتفاق نظر دارند ترجیح بند مذاکرات پنجشنبه شب بوده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که 5+1 همچنان بر رویکرد دو سویه خود در قبال جمهوری اسلامی، یعنی تشدید فشار و سختگیری بر تهران از یک سو و ادامه گفتگوها برای حل مناقشه بر سر برنامه هسته ایران از سوی دیگر، وحدت نظر دارد. در این نشست خبری اعلام شد 5+1 تمایلی به اعمال تحریم ها ندارد، چرا که به این موضوع واقف است که تحریم ها نه تنها برای کشورها مضر بوده بلکه بر زندگی روزانه مردم نیز تأثیری منفی دارد. با این همه در مذاکرات پنجشنبه شب نیویورک تاکید شد که تحریم ها برای حکومت ایران لازم است تا متوجه پیامدهای بی‌توجهی به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بشود و در این حال فضای لازم برای دیپلماسی و گفتگو را بگشاید. در این نشست همچنین اعلام شد که طرح آغاز مجدد گفتگوها مورد توافق قرار گرفته و خانم اشتون به عنوان طرف مستقیم گفتگو با ایران مراحل بعدی را در مذاکره با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی مشخص خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا پس از شرکت در مذاکرات گروه 5+1 با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. طرفین بدون وارد شدن در جزئیات مذاکرات خود اعلام کردند که در مورد بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر دارند و این هدف مشترک دو کشور است. در همین حال قائم مقام سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل پنجشنبه شب اعلام کرد که تهران هر گونه حمله‌ای به خود را تلافی خواهد کرد. اسحاق آل حبیب با انکار وجود برنامه نظامی هسته‌ای در ایران اظهارات نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی را اتهاماتی بی‌پایه و اساس خواند و گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مقاصد کاملا صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و در همخوانی کامل با تعهدات بین‌المللی ایران است. به دنبال این اظهارات وزیر خارجه چین یانگ جی چی نیز با این ابراز عقیده که مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران به مرحله حساس تازه‌ای رسیده است از تهران خواست هر چه زودتر مذاکرات با 5+1 را از سر بگیرد.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. و ما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ضرورت تعیین خط قرمز در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی. Nothing could imperil our common future
more than the arming of Iran with nuclear weapons. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که هیچ چیزی به اندازه خطر مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای آینده مشترک جهانیان را تهدید نمی‌کند. او در سخنرانی روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دولت ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای تا تابستان آینده به اندازه کافی اورانیوم غنی شده لازم را در اختیار خواهد داشت و ضروری است که جهان برای جلوگیری از چنین خطری یک خط قرمز تعیین کند. With this late hour, there's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs, and that's by placing a clear red line and Iran's nuclear weapons program. آقای نتانیاهو با نشان دادن نموداری از یک بمب افسود که متوقف کردن ایران دارد خیلی دیر می شود. وی اظهار عقیده کرد که در صورت روبرو شدن با یک خط قرمز مشخص، حکومت ایران عقب نشینی خواهد کرد و این شرایط به تحریم ها و دیپلماسی فرصت بیشتری خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل خط قرمز را آخر مرحله دوم نمودار خود تعیین کرد و اظهار داشت البته سازمان‌های اطلاعاتی و از جمله سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل پیشاپیش در خواهند یافت که چه زمانی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یابد، ولی نباید همواره به اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی 100% متکی بود، چرا که این سازمان‌ها به مدت 2 سال از وجود تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی در فردو بی‌خبر بودند. Ladies and gentlemen, the relevant question is not when Iran will get the bomb. آقای نتانیاهو خطاب به حاضران در مجمع عمومی گفت پرسش مناسبی نیست که ایران چه زمانی به بمب مسلح خواهد شد. پرسش مناسب این است که در چه مرحله دیگر نمیتوان آن رژیم را از دستیابی به بمب باز داشت. از این رو برای برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران باید خط قرمزی تعیین شود، چرا که این تأسیسات غنی‌سازی تنها امکانات و تسلیحاتی هستند که قطعا میتوان دید و به طور معتبر آنها را هدف قرار داد. نخست وزیر اسرائیل در آغاز سخنان خود درباره ایران سپاه پاسداران و شبکه تروریستی القاعده را در یک ردیف قرار داد و با اشاره به تندروی‌های مسلمانان بنیادگرا گفت که بین القاعده و سپاه پاسداران ایران تفاوتی وجود ندارد. نتانیاهو با پرداختن به رویدادهای اخیر در کشورهای اسلامی و حمله به مجموعه‌های دیپلماتیک آمریکا در کشورهای عربی و همینطور عملیات تروریستی سالهای پیشین این پرسش را مطرح کرد که آیا منطقی است چنین بنیادگرایان و افراطیونی به سلاح هسته‌ای مسلح شوند؟ نخست وزیر اسرائیل خطاب به دیپلمات‌های حاضر در اجلاس مجمع عمومی افزود که با توجه به کارنامه تجاوزهای پیشین عوامل ایرانی بدون آنکه به سلاح هسته‌ای مسلح باشند، تصور کنید که آنها با داشتن اسلحه اتمی چه فاجعه‌ای به وجود می‌آورند. بنیامین نتانیاهو در بخشی از سخنان خود اظهار اطمینان کرد که اسرائیل و ایالات متحده می توانند مسیر مشترکی را برای چگونگی بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای برگزینند. در این میان خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با دیگر قدرت‌های بزرگ جهان برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران از راه‌های دیپلماتیک به گفتگو نشسته است. بر اساس این گزارش خانم کلینتون با آقای نتانیاهو هم دیدار می‌کند. کاخ سفید واشنگتن نیز اعلام کرد که احتمالاً رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در یک تماس تلفنی با هم گفتگو خواهند کرد.
و در این ارتباط آزاده اسدی از رادیو فردا دقایقی بعد از ایراد سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا و فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل گفتگوی انجام داده است.
تنها نکته مهم در سخنان آقای نتانیاهو تلاشی بود که ایشون برای کاهش تنش در اختلاف نظری که بین ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل با مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا سر میزان خطرات برنامه هسته ای ایران هست تلاش کرد که از اون کم بکنه. بله. و در واقع این نکته هم که آمد و نه سال 2012 و نه بهار 2013 بلکه تابستان 2013 رو به عنوان یک ضرب العجلی تعیین کرد و تازه هم نگفت که اسرائیل قرار هست که در تابستان 2013 اقدامی بکنه، تا اون وقت دولت بعدی آمریکا چقدر این تنها نکته تازهش در همین بود.
آقای رسول نفیسی، آقای نتانیاهو تأکید کرد که برای تصور بهتر ایران هسته‌ای باید یک القاعده هسته‌ای رو تصور کرد. شما لحن نخست وزیر اسرائیل رو نسبت به ایران توی سخنرانی امشبش چطور دیدید؟
اول اینکه جالبه که امسال که احمدی نژاد اون حرف‌های بی‌خردانه خودش رو تکرار نکرد و به همین دلیلم دیدیم که مجمع بر جای خودش مون به جز یکی دو هیئت نمایندگی مثل اسرائیل و آمریکا که کلان شرکت نکرده بودن. و سخنان نخست وزیر اسرائیل به نظرم فوق‌العاده تند اومد. منظوری که از این سخنرانیه این است که جامعه جهانی رو بیشتر معطوف کنه به ایران و تا مقدار زیادی آمریکا رو تحت فشار قرار بذاره که راجع به ایران اقدامی بکنن، به خصوص که در این فصل انتخاباتی شاید بشه از یکی طرفین یا از هر دو طرف یک قول‌هایی گرفت برای رویارویی با ایران. منتها حرکاتی که احمدی نژاد کرده و به خصوص همین صحبتش هم که یک قسمت عمدهش به ظهور امام زمان و صلح پایدار و اینها عدالت مطلق اینا بود، تصور که حکومت امام زمانی در ایران وجود داره و حالت آخر زمانی داره و اینها نهایتا جهان رو جهانی فرض میکنن که تعداد زیادی از کفار در اون کشته میشن کمان که داریم در روایات، یک جوری هم از اون صحبت احمد نژاد استفاده کرد. ولی اون مشکلی که در کل برخورد آقای نتانیاهو وجود داره این است که مقایسه حکومت ایران با القاعده، قیاس مالفارقه به لحاظ این که القاعده یک گروهی هستند از مسلمانای افراطی که اینا خودشون رو به کشتن میدن که طرف رو بکشن، در صورتی که حکومت ایران نشون داده که حتی وقتی که در ترورها میخواد حرکت بکنه بیشتر از لبنانی‌ها استفاده میکنه. این که اینها رو اینجور مقایسه تک به تک و مساوی بکنیم با القاعده کاملا اشتباهه، به خاطر اینکه القاعده یک گروهی است که مرگ طلبه. ایرانی‌ها فقط صحبت مرگ میکنن، نه مرگ بر دیگران. خود آقای نتانیاهو در همین سخنرانی گفت اگر ایرانی‌ها واقعا ببینن که خط قرمزی مشخصی وجود داره، این خط قرمز به نابودی اونها منجر میشه، اینها کوتاه میان. بنابراین اگر کسی قرار کوتاه بیاد پس القاعده نیست، چون القاعده دیدیم که در هیچ جا کوتاه نمیاد.
بله خانم رام، همونطور که آقای نویسی هم اشاره کردن، آقای نتانیاهو چند بار به ماجرای خط قرمز تاکید کرد که بارها قبلا هم گفته بود و البته نقطه متمایز و نظر مخالف با شاید آمریکا یا واشنگتن رو مطرح کرد که باید برای ایران خط قرمز کشید و روی یک نقاشی خیلی ساده هم یک بمب اتمی رو نشون داد که مراحل ساختش رو گفت که گفت توی 3 دوره انجام میشه، غنی کردن تا 70% تا 90% و ساخت فیوز یا چاشنی، و خط قرمزی رو هم با ماژیک کشید اونجا. شما چطور دیدید این حرکت آقای نتانیاهو رو؟
ببینید آقای نتانیاهو در این که یک دیپلمات زبردسته، در این که تقریبا بزرگ شده همون تالار سازمان ملل هست، خط قرمزی که ایشون میخواست تعیین بکنه در واقع همونجوری که جناب نفیسی هم فرمودن یک گذاشتن یک سنگ سنگینتر بر گرده آمریکا هست. ببینید سیاست‌های آقای نتانیاهو چه باش موافق باشیم چه مخالف باشیم در حقیقت بسیار موفقیت آمیز بوده، در این خودش رو نشون داده که تحریم‌های بسیار سخت و فلج کننده‌ای که بر ایران برقرار شده از علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده که دست کم بهای ارز همین الان در همین ساعت در تهران به نزدیک 2750 تومان رسیده.
آقای نفیسی من کوتاه میخوام از شما اگر میخواید نتیجه گیری کنید یا واکنشی نشون بدید به صحبت های خانم رام.
فقط میخواستم اشاره کنم به خط قرمز آقای نتانیاهو که یک موضوعی رو شاید به طور ناخواسته تایید کرد و اون تقلیز تا 70% از طرف ایرانه، یعنی ایشون تقلیز 90% رو خط قرمز دونست، یا حتی اگر خطش قرمزی که با ماژیک کسی نگاه کنیم تقلیز بالاتر از اون، یعنی مثلا 95% رو، مثل اینه که ایشون گفت که تا اونجایی که این تقلیزها موفق نمیشه یا قابل استفاده در ایجاد یک بمب اشکال نداره، اینو میشه از حرفش اتخاذ کرد و این حرف برخلاف سیاست کلی اسرائیل که هر نوع تقلیزی رو از طرف ایران، هر نوع غنی‌سازی رو از طرف ایران محکوم میدونه.
با دیدگاه رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا و فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل آشنا می شدید که به پرسش های همکارم آزاده اسدی پاسخ می دادن. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا می دونید که این رادیو همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه های شما و این هم دیدگاه های شما.
دی ساله این دوستان فقط راه می رن میگن مرگ بر آمریکا. 4 نفر 5 نفر نه 10 نفر لازم بوده برای نشست سازمان ملل برن، چرا 120 نفر؟ بعد از این 30 سال گفتن مرگ بر آمریکا پرچماتی شدن، این 120 نفر چیکارشن تو آمریکا؟ بعد آقا کلی فوش و ناسزا به جمهوری اسلامی که دارن میدن از در و دیوار همه چی داره میبینه، بلند شد رفت تو خیابون نیویورک داره رو قدم میزنه. آقا جون مردم به خون شما تشنن، اونجا چیکار داشتی تو اصلا رفتی راه رفتی؟
شما میاد اینجوری برخورد میکنی وقتی که جمهوری اسلامی میاد جواب میده و زورش به شما میچربه، برمیگردیم میگیم که اینا حقوق بشر رو نقض کردن. واقعا این چه کار زشتی بود، این چه صحبتایی بود. تو این فیلم قشنگ به زن و حرمت زن توهین میکنه. آیا این اپوزیسیونه؟ چی باید اسمشو گذاشت؟ آقای مهمان پرست تو این فیلم حتی یک کلام زشتی هم به زبان نمید، در صورتی که من اصلا از ایشون حمایت نمیکنم، جمهوری اسلامی حمایت نمیکنه.
مردم خیلی خوب کردن که آقای مهمان پرست رو زدن، اگه دست منم میافتاد معلوم نبود چی کارش میکردن.
و وقت اون رسیده که یکی دوتا اسمس براتون بخونم. بزرگترین ضعف یک حاکمیتان است که مردمش از طریق رسانه های خارجی حرفشان را بزنن بدون نام. بازم بدون نام. با درود و سلام به صبحانه با خبر، وجدان تنها محکمه است که قاضی نمی خواهد. همه چیز را از ما گرفتند. و این بار با نام. خانم ارغوان از اصفهان نوشتند: صبح بخیر، همدم تنهایی من ای رادیو فردا. صبح شما هم خانم ارغوان با این نام زیباتون بخیر. نوشتن سلام صبحانه با خبر، خواهشان لایه برنامه هاتون، منظورشون بوده ترانه های شاد زیادتر پخش کنین. متشکرم. رحیم هستم از پاکدشت. و شنونده دیگری نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون، مخصوصا رادیو پس فردا. چند بار پیامک دادم ولی به گوش شنوندگان نرساندید. خواهشان. یک زندانی هستم در شهرستان مسجد سلیمان. راستی چرا من پیامکو بخونم؟ اجازه بدید که با صدای خودشون بشنویم، چرا که پیام هم برامون گذاشتن.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، چرا دم از مسلمانی میزنید؟ من یه زندانی هم در شهرستان مسجد سلیمان. در عرض یک هفته در زندان مسجد سلیمان دو تا خودکشی داشتیم که دو نفر به خاطر یکیشون 700,000 تومان، یکیشون هم 1,000,000 دست به خودکشی زدن بعد از 2 سال. و بنده به خاطر 2,000,000 دیه کلیه خودم رو فروختم تا بتونم از زندان آزاد میشم. شما مسلمان نیستید.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما بگن ما تردید داریم.
پسرهای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
از ریاست جمهوری و ریاست مجلس و ریاست خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت و فرماندهی جنگ و دست راست رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی هفته یه گذشته تبدیل شد به یکی از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی با 2 فرزند در زندان. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
یکی از این رفقای ما میگه شعر رو از بعضی از ملت‌ها بگیری، واسه سخنرانیاشون مطلب کم میارن بنویسن. صبح خیلی روزگار به کام، تو ماجت آهباز هستم، مهمون و همراه شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو دقایق پایانی صبحانه با خبر مثل هر روز دعوتتون میکنم همچنان میزبان ما بمونید. بله، این رفیق ما میگه از بعضی از ملت‌ها اگه شعراشون رو یهو بگیری، یعنی مثلا از حافظه تاریخیشون پاکشون کنی، متن سخنرانیاشون تبدیل میشه به صفحات خالی و بدون نوشته. به خصوص متن سخنرانیاشون برای ملت‌های دیگه. یه جایی مثلا دارم میگم، یه جایی تو مجمع عمومی سازمان ملل متحد. تازه در این مورد به خصوص گاهی فرقی هم نمی کنه که سخنران آدم تندروی بوده، تندروی هست، آدم معتدلی بوده، معتدلی هست الان، یعنی فرق می کنه. مثلا بشریت، غم و غصه هاش، معضلات و مشکلات ناتمام انسانی، راهی برای اصلاح ساختار کل جهان و اگه شد اصلا اصلاح ساختار کهکشان های دیگه، خلاصه برای همه چی و برای مملکت خودت تقریبا هیچی. دست آخرم چند بیت شعر، غزل، مثنوی، دو بیتی، چند دکلمه احساساتی از فقر جهانی و آرزوهای دور و دراز برای رهایی انسانها از چنگال نفرت و دشمنی و برای مملکت خودت چند تا زندان دیگه، چند تا حکم اعدام بیشتر. البته به قول این رفیق ما که داشت اینا رو میگفت، فراموش نکنیم که آخر همه حرفای زیبا باید شعری هم باشه. آخ از این همه شعر، از این همه یار جفاکار، با کفشایی از باقلوا، با پوستی از جنس لیمو، از گروه 127، ترانه یار جفاکار.
با کفشایی از
باقلوا، دندونهایی از مروارید و طلا، چمه جونی از غزلهای شیرین برای تو دارم عزیزم در جبین. رفتم پیش دکتر پوست، گفت که پوستم از جنس لیموست. گفتم اینو بگو به دلبرم که از جان خود بگذرم، ولی تو منو بس میزنی انگار که شغل دولتی دارم، منو بس میزنی انگار با فلانی رابطه دارم. بی وفا بی وفا چه پس کوچای شهر بزرگ، میسازم برای من خانه، دانشمو به باد میدم، گردمی بخونی برایم آواز، حقیقتو به آتش میکشم تا که پرنده های عشقتو بدی پرواز. ولی جو منو پس میزنی شوق دولتی دارم، منو فرس میزنی اگر با فلانی رابطه دارم. عزیزم بی وفا اینقدر نکن با ما جفا.
وقت وقت خداحافظی است. امید و آرزو این صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم. هزار آرزو بر اینکه چنان روز سرشار از شادی و امیدی در انتظارتون باشه که حتی از حد انتظار خودتون هم خیلی بالاتر بره. هزار امید هم داریم بر اینکه این برنامه، برنامه امروز ما صبحانه با خبر، مقبولتون افتاده باشه و فردا رأس ساعت 7 بامداد در وعدگاهمون حضور داشته باشید. وعده ما فردا صبح رأس ساعت 7 بامداد در صبحانه با خبر. و تا اون لحظه تک تک شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم.